روایت داریم که بعضی ها رو اسرائیل اجازه نداره قبض روح کنه و خود امیرالمومنین قبض روح میکنه. اومد قبض روح کنه اسرائیل یک شیعه ای رو، بهش گفت دیر اومدی، آقام جونم رو گرفت. بعد بهش گفت حالا کجا داری میری؟ گفت مسیر بهشت رو بهم نشون داد، دارم میرم بهشت، الهی که امیرالمومنین جونمون رو بگیره و دنیا و آخرت سر سفره امیرالمومنین باشیم. گفت قسم به وعده شیرین من یموتیرنی که ایستاده بمیرم به احترام علی. مردم سلام مجدد و احترام، امیدوارم که زیارتتون مقبول باشه و این شب و روزها سر سفره قرآن و حکمتهاش بهترین ها رو بهره گرفته باشید. حاج آقا سلام به شما، زیارت قبول.
سلام علیکم. در آستانه مهمترین شب قدر سلام عرض میکنم، التماس دعا میگم به همه بینندگان خوب و امیدوارم واقعا این لحظات بسیار حساس تاریخی برای حیات تک تک ماها، تاریخی برای حیات جامعهمون، برای آینده جامعهمون، این لحظات رو خدا از ما به احسن وجه بپذیره و به ما توفیق عبادت بده در این شب بسیار نورانی و مهم. و انشاءالله که آقا امام زمان ارواحنا له الفدا که امضا کننده مقدرات ماست امشب، از ما راضی و خوشنود باشن
انشاءالله. خیلی خوش آمدین. مثل هر روز عرض میکنم که همراه خانواده بزرگ زندگی با آیه ها باشید و یک رو به 3212 ارسال بکنید به جمع عاشقان قرآن توی شبهای ماه مبارک رمضان بپیوندید. رفقای خوبم در سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز نهضت، شبکه افق، همه بچه‌هایی که دست به دست هم دادن زندگی‌های ما رو بیشتر ممزوج کنن با قرآن کریم و با پیوستن به این پویش بزرگ که قطعاً برکات زیادی رو در زندگی‌هامون خواهد داشت. و با اجازه آقا من آیه امروز رو قرائت بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یعزین. پیامبر به همسران و دختران و زنان مسلمان سفارش کن که با چادرها و روسری‌های بلند خود را کامل بپوشانند، این برای آنکه آنان را به پاکدامنی بشناسند و اذیتشان نکنند بهتر است. و چادر سیه مادری که برای ما مونده. آقا ما دیروز بیشتر سر سفره امیرالمومنین بودیم، البته که از آیه بهره بردیم، یه خلاصه هم از گذشته فرمایش کردید، اما پری روز سر سفره ذکر بودیم.
بله.
و رسیدیم که ما باید ذاکر خوبی باشیم و این ذکر کلمه و واژه بهتر غیر از نام مبارک امیرالمومنین نداره. نقطه شد تا الان از همون جا بگید. بله. که مستانه گوش کنیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیات بسیار زیبای قرآن که زیباییش 200 چندان میشه وقتی که بدونیم در سوره قمر این آیه 4 مرتبه تکرار شده. اصلا لحن آیه پیش آدم عوض میشه وقتی که آدم متوجه میشه در این سوره در 2 صفحه 4 مرتبه این آیه قرآن
عیناً تکرار شده.
تکرارهای خدا خیلی معنا داره، خیلی زیباست. فبأی آلاء ربکما تکذبان بیشترین تکراره و بعد به تعبیری میشه گفت این آیه قرآن تکرار شده عیناً. البته آیات دیگری هم هست که
مضمونش شبیه هم.
بله، مضمونش تکرار شده در سوره شعرا فاتقوا الله و اطیعون 9 مرتبه تکرار شده. ولی خب این زیبایی این آیه بی نظیره. من واقعا نمیتونم توصیف کنم، یکی از جاهاییه که آدم میتونه ساعتها باهاش عشق بریزه. درباره همین موضوعی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم هم هست که قرآن ذکره، قرآن یاداوریست. من دیگه بحثای قبلی رو هم تکرار نکنم. در این آیه کریمه اینجور می‌فرماید: ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو آسان کردیم برای ذکر، طوری طراحی کردیم که به سهولت موجب یادآوری بشود، طوری این رو آسان برای به یاد آوردن ادبیاتش رو تنظیم کردیم که دیگه شما نخواهید سختی بکشید. یسرنا، یسر یعنی آسانی، آسودگی، راحتی، یعنی به سهولت، شاید ترجمه بهترش همون سهولت باشه. خیلی قرآن رو یه جوری تنظیم کردیم که به سهولت شما رو به یاد بیاندازد. یعنی آدمایی که به یاد خیلی چیزای خوب نمیافتن، اینجا بیان به یاد اون چیزای خوب بیافتن. آدمایی که به یاد خودشون نمیافتن، خودشون رو فراموش کردن، به یاد خودشون بیافتن. آدمایی که به یاد آیندهشون نمیافتن، به یاد آیندهشون بیافتن. خیلی قرآن کتاب مؤثری است در یادآوری معاد.
این هم فکر است دیگه آقا.
بله، این ذکر در واقع توأم با فکره، یعنی مجددن در اندیشه امری فرو رفتن. این کلمه مجدد که میاد میشه ذکر، و الا اندیشه در ذکر همیشه هست. منتها ما باید مجدد به یاد چیزی بیفتیم و در اندیشه آن مستغرق بشویم تا در ما اثر بگذارد. قبلا میگفتیم که علم کافی نیست، باید فکر کنیم. فکر یعنی ورز بدیم اون رو در اندیشه خودمون. حالا الان با این کلمه قرآن داریم میگیم چی؟ قرآن به ما میگه فکرم کافی نیست، ذکر لازم. یعنی مکرر و مجدد شما باید در آن اندیشه فرو بروید، و بعد باید یک کسی توجه ما رو جلب کنه، و بعد ما رو به فکر فرو ببره، و بعد ما رو در اون فکر مستغرق بکنه که لذت ببریم و نتیجه بگیریم. خداوند متعال میفرماید من قرآن رو اینجوری طراحی کردم، ولقد یسرنا القرآن، من قرآن رو طوری طراحی کردم که به سهولت این کار رو برای شما میکنه، نمیخواد زیاد زحمت بکشید. حالا قسمت دوم این آیه که کوتاه‌تره زیبایی رو خیلی بیشتر میکنه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، فهل من مدکر، آیا کسی هست با این قرآن به یاد بیفتد، متذکر بشود، در اندیشه فرو برود، چیزهایی رو که فراموش کرده به یاد بیاره،
یا حتی تلنگری بهش بخوره؟
بله، ولی ما یکی از چیزهایی که ما باید به یاد بیاریم میدونید چیه؟ که الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، ان لا تعبدوا الا الله. به صورت‌های مختلف ما خدا اشاره میکنه به اون عهد ازلی ما. ببینید، ما حتی باید او رو به یاد بیاریم، اون عهدی که به طور طبیعی انسان فراموش کرده، اون عهد رو به یاد بیاره. گرایش های فطری خودش رو که خودش میخواد اصلا یه همچین چیزی رو، این رو به یاد بیاره. هل من مدکر، خیلی یه جوریه این آیه، نمیدونم چه صفتی شما براش میگذارید. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دوباره چند آیه دیگه خداوند متعال بیان میفرماید، بعد دوباره میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دوباره حدود 10 آیه دیگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. دوباره حدود 8 آیه دیگه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. حالا البته من لحن مناسبی نخوندم، انصافا میتونه لحن مناسب تری خونده بشه و اشک آدم رو جاری بکنه. خیلی خدا عجیب دلسوزی و مهربانیش تو این آیه دیده میشه، و خود خدا میدونه که میتونه با این آیه بکشه خیلی ها رو، و خیلی ها رو میکشه. از این کشتنی که فرمود بمیرید، بله،
از این عشق بمیرید،
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید، از اون زنده شدن بعد از این کشته شدن. خب پس ببینید، ما اینکه قرآن برای ذکر طراحی شده رو باید بهش توجه کنیم. قرآن منو به یاد چیزایی بنداز که فراموش کردم. و من میخوام امروز یکی از بخش‌های فراموشی‌های انسان، یکی از انواع فراموشی‌های انسان رو عرض کنم. این آیه رو هم بخونم. و ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، یادآوری کن پیامبر من برای مردم و ذکر برای مؤمنین منفعت داره. یکی از نکات بسیار مهم اینه که ما منافعمون رو فراموش میکنیم، یادمون میره منافع خودمون. کودک میگه منافعش رو بلد نیست، میره سمت سماور نمیدونه اون آب جوشه، ولی آدم بزرگا منافع خودشون رو معمولا بلدن. منافعی که به صورت فطری در وجود انسانها هست، به صورت غریزی در وجود انسانها حتی فعاله. بعد آدمهایی رو شما میبینید که منافع خودشون فراموش کردن. اه تو چرا در نظر نمیگیری اینو؟ مثلا آدمها به طور فطری به آبرو و عزت احتیاج دارن، به باکلاس بودن احتیاج دارن مثلا. بعد یه نفر میبینی هر کاری میکنه عمدن تا زشت و زشت تر جلوه بکنه، تا ضایع بشه، همه تعجب میکنن. خب این چرا؟
تو با فطرت متفاوتی.
آره چرا اصلا به صورت غریزی آدم دوست داره عزتمند بشه؟ این به لج افتاده، این حتما یه چیزیش هست، حتما این دوچاره یه ناراحتی روحی عمیقه،
به پوچی رسیده.
و اگر مثلا بهش بگید که خب تو مگه دوست نداری عزتمند باشی؟ آبرو خودتو حفظ کن، یه لباسی پوشی، حالتی داشته باش. بگه نه مگه آدم آبرو دوست داره؟ دیگه از این آدم ما فاصله میگیریم، اون پایگاه های غریزی اولیه رو رها کرده. به نفع خودشه ها، علیهش میشه که ببینه هیچ کس او رو دوست نداره، همه او رو دور میندازن. دو روز دیگه متوجه میشه که چقدر انسان تنها و بی‌هویتیه، خودش هم دیگه از خودش بدش میاد. کسی که بی آبرو بی عزت میشه خودش هم از خودش بدش میاد، دیگه از خودش تعریف درستی نخواهد داشت. کسی که همه از او تعریف غلطی دارن، تعریف غلط نه، تعریفی دارن که مثلا تعریف خوبی نیست ازش. یک آیه قرآن هست درباره یکی از مجازات‌های پروردگار عالم هست و این مجازات خیلی مجازات سنگینیه که خداوند متعال در قرآن کریم در مورد این مجازات صحبت میکنن. میفرماد نسوا الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن. خدا هم اینها رو اینجوری مجازات میکنه، یه برن خودشون رو فراموش کنن. تو وقتی مهمترین نیاز خودت رو فراموش کردی، که نیاز به یک خدای قدرتمند و مهربانی است که به او تکیه کنی، باش زندگی کنی، باش رشد کنی، بالا بری و لذت ببری از زندگیت و امنیت پیدا بکنی در کنار این خدا، وقتی خدا رو که مهمترین نیاز تو هست فراموش کردی، خب بقیه نیازات هم طبیعی فراموش میکنی. پس یادآوری خدا به چه دردی میخوره؟ دستگاه فطرت انسان رو سالم نگه میداره. به یکی میگن آقا به این غذای خوب ندید، این معدهش دستگاه گوارشش دیگه جذب نداره. این مثلا هر بیماری ها از انواع و اقسام، این دیگه داره مثلا بیماری های ایمنی که مثلا طرف خودش علیه خودش نمیدونم یه عواملی رو درست میکنه که ایمنی بدنش از بین بره، حالا دیگه آسیب درش زیاد میشه، با کوچکترین آسیبی درش میتونه مرگ تا اتفاق بیفته. خب این وضعیتی که انسان ایمنیش از دست میره، ایمنی انسان در امنیت انسان در اصل چی پدید میاد؟ مثلا آدم از درد بدش میاد، میزنه به آتیش میکشه زود، دستم سوخت، این موجب میشه آدم سالم بمونه دیگه. حالا شما حساب کنید این حس نکنه این دردو، میگن تو مواظب باشا، بعضی از مجروحا بودن گفتن که ببین تو دیگه این جای پات حس نداره، مواظب باش، خودت باید با چشمت مراقب باشی. اون نمیفهمه به تو پیام بده که آقا من سوختم. بعد من دیدم رزمنده هایی که مجروح بودن و بعد سوخت بدنشون، اتفاق های افتاد، مثلا متوجه نشده، چون مثلا این درد رو حس نمی کنه. وقتی کسی دچار نسیان نفس بشه نیازهای خودش رو نمیفهمه، علاقمندی های اولیه خودش رو نمیفهمه. کسی دچار نسیان نفس بشه آرزوهای خودش رو فراموش میکنه، به کجا میخواستی برسی، آینده خودش رو نمیتونه ببینه و منافعی که در آینده داره. بیش از 10 بار بارها خدا در قرآن میفرماید چرا چیزی رو میپرستید که به نفعتون نیست؟ بابا به نفع خودت نگاه کن. بذارید یک بار دیگه این مطلب رو عرض کنم که مطلب بسیار مهمی است، یک فاجعه است در جامعه ما. من از یک فاجعه به شما خبر بدم. مثلا به آدمای مذهبی شما بگو آقا چی فاجعه است تو جامعه ما، میگه یکیش بی‌حجابیه مثلا، در حالی که من قبول ندارم. فاجعه تعریفی است که مردم از دین دارن. دین رو یه مقوله علمی مفید برای وجود انسان نمیدونن. یه مقوله اعتقادی، چون تو به خدا معتقدی، حالا معتقد شدی که به حرفاش باید گوش بدی. بعد حرفاش هم حالا کدوماش به درد ما میخوره، کدوماش نمیخوره، هیچیش معلوم نیست. این فاجعه است. و این فاجعه باید در مسجد و مدرسه جلوش گرفته بشه. در رسانه باید جلوش گرفته بشه. آدم ها طوری حرف نزنن که این فاجعه رو بیشتر کنن. این فاجعه ریشش برمیگرده به خیلی دورها که مردم جاهلی مقابل انبیا می ایستادن و مقابل انبیا حرفشون این بود که حالا این دین به چه درد ما میخوره. بعد خدا تو قرآن بهشون میفرماد ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، اگر کار خوبی بکنید به نفع خودتونه. این فاجعه چرا رقم میخوره؟ نیست خدا پاداش گذاشته؟ میگن حتما این کار به نفع خداست که پاداش گذاشته دیگه، و الا اگه به نفع خودمون بود پاداش میخواست چیکار؟ خدا دوستت داره، خدا اینقدر به تو علاقمنده، تو وقتی به نفع خودت کار میکنی خدا جایزه بهت میده، وقتی به ضرر خودت کار میکنی خدا غضبناک میشه، وقتی به ضرر دیگران کار میکنی که دیگه خدا بیشتر غضبناک میشه. دین رو باید درست ترجمه کرد، باید پرهیز کرد از حرفهایی که دین رو غلط جا میندازه. دین مسیحیت قرون وسطا اومد تشدید کرد این وضعیت رو، از قبل هم بوده. بعد دانشمندا اومدن مقابل دین مسیحیت قرون وسطا وایستن، علم منافع ما رو تعیین میکنه، تو دیگه کی هستی، برو کنار. و بعد این تعریف از دین رو که دین یه مش مقدسات و امور اعتقادی معلوم درسته یا نه، مبنای عقلی داره یا نه، و هیچ نفعی هم برای بشر نداره، بذارید کنار، یا اگه نفعی هم داشته باشه اندکه، این رو غربی ها مقابل دین مسیحی قرون وسطا تصور کردن، و بعد این رو در ایران ما هم در کل جهان منتشر کردن. تأسف از این که این حرف مدام بازنشر میشه، گاهی تو رسانه، گاهی توی صدا و سیما، گاهی تو منبرهای ما. انسان ها باید منفعت طلب باشن. مثلا ما منفعت طلبی رو چیز بدی میدونیم، از ادبیات ماست، فلانی خیلی منفعت طلبه. آقا این که باید منفعت طلب باشه، مگه چیز بدیه؟ فلانی آدم خودخواهیه. من الان چجوری با این کلمات ور برم بگم این کلمه غلطه؟ جوری توی ببین جامعه ما جامعه اخلاقیه، ولی ببین چه کلماتی رواج پیدا کرده. فلانی آدم خودخواهیه، فلانی آدم فرصت طلبیه، فلانی آدم منفعت طلبیه. واسه آدم خوب میشه چی؟ فرصت ها رو هدر میده، خودش رو فراموش میکنه و منافع خودش هم میذاره کنار. خب که رذل ترین انسان اینه که
کسی خودش رو دوست نداشته باشه، آقا نمیتونه رشد پیدا بکنه.
احسن در روانشناسی اون شفقت به خود که بحث میشه، خواهش میکنم برن سرچ کنن، یه مطالعه‌ای بکنن، یعنی که حرف دینی نیست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمدن فرمودن مردم، من در این مدت خلافت هیچ کاری برای شما انجام ندادم. مردم تعجب کردن، فرمودن هر کاری کردم برای خودم کردم. مردم تعجب کردن، معلوم میشه این مشکل مشکل مردم اونجا هم هست، هنوز دین رو درست معناش رو درک نکردن. فرمودن من هر کاری کردم برای قیامت خودم کردم و هرگز حاضر نشد قیامت خودش رو زیر پا بگذاره، بخواد مثلا جامعه رو با زور مثلا تحت فرمان خودش قرار بده، با فریب تحت فرمان خودش قرار بده. و صریحا این عبارت رو استفاده میکنه، تعبیر بنده نیست. آدم مؤمن، آدم درست، کسی که منفعت خودش رو در نظر بگیره، فرصت‌های خودش رو در نظر بگیره. اون خودخواهی که بده اینه که دیگری رو بزنی به خاطر خودت، این توهم خودخواهیه. اون منفعت طلبی که بده این هستش که منافع خودت رو ببینی و منافع دیگران رو فدا کنی برای منفعت خودت، این توهم منفعت طلبیه که بده. اون منفعت طلبیه که بده اینه که منفعت کوچک الان رو در نظر بگیری، منفعت بلند عمیق‌تر و سنگین‌تر رو فراموش کنی. این توهم منفعت طلبیه که بده، منفعت طلبی که بد نیست. پس منفعت طلبی، خودخواهی، فرصت طلبی، فرصت طلبی به معنی زرنگ بازی که باهاش سر دیگران رو کلا بگذاری بده، این باز توهم فرصت طلبیه، نه خود فرصت طلبی. اغتنم الفرص. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود فرصت رو مغتنم بشمارید. خواهش میکنم این توصیه که رهبری فرمودن امسال به نهج البلاغه برگردیم، نهج البلاغه میتونه ادبیات دینی ما رو درست کنه. ما یه ادبیات غلطی بینمون رواج پیدا کرده که بالاخره اصلاحش خیلی طول میکشه. من که هیچ وقت جرئت نمیکنم بعضی از اشتباهاتی که بینمون رواج پیدا کرده رو بگم، چون بگم بخوام اصلاحش بکنم کلی بعضیا ذهنشون عادت کرده، اونس پیدا کرده، نمیتونن جور دیگه فکر کنن. یعنی تو آقا همه حرفای اخلاقی ما رو به هم زدی،
باورامون رو داری جابجا میکنی.
ولی به نفع خودته. ذکر به یاد خدا بودن، میگه آقا به یاد خدا باش. خدا شاید اگه توضیح ندی به یاد خدا یعنی چی، فکر میکنه تو طرف رو دعوت کردی بیا به خدا لطف کن. میگم به یاد پدر مادر پیرت باش، به یاد خانوادت باش، اینقدر نرو دنبال یللی تللی شخصی خودت مثلا جوونی بکنی مثل دوران مجردی و اینا. آقا به فکر مردم باش، به فکر مردم باش. یعنی چی؟ یعنی مسئولیه که منفعت طلب رفت تو لاک منافع خودش، آدم بهش میگه به فکر من. بعد به همچین آدمی میگه به ذکر خدا باش، به یاد خدا باش. فکر میکنه اینجا هم بناست به لطفی به خدا بکنه. نه، اصلا برعکس ماجرا، به نفع خودته. به ذکر خدا باش یعنی به یاد خودت باش. جالب نیست؟ ذکر و نسیان مقابل هم دیگه است دیگه. اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. به یاد خدا باشید، زیاد هم به یاد خدا باشید. بعد یه جای دیگه میفرماد نس الله فانساهم انفسهم، به یاد خدا نبودن، فراموش کردن، خودشون هم فراموش کردن. پس به یاد خدا باش تا خودتو فراموش نکنی.
این روش ماندگاری خود آدمه،
خود آدمه. بعد تهاجم فرهنگی غرب توی این صورت‌های جدیدی که آمده به بازار، که از علوم شناختی استفاده می‌کنن، از چه اهرم‌هایی دارن پیچیده استفاده می‌کنن که انسان‌ها رو هویتشون رو تغییر بدن، دارن کاری می‌کنن انسان‌ها طبیعت خودشون رو فراموش کنن. سال‌ها، البته شاید پیشینش برگرده به حداقل 50 سال که فوق مهارت دیگه دانش پیدا کردن برای اینکه من چیکار کنم این انسان خودش رو فراموش کنه، زن ویژگی‌های زنانه خودش رو فراموش کنه، مرد ویژگی‌های مردانه خودش رو فراموش کنه. القا میکنن، تلقین میکنن و انواع هنرها. حالا کسی روانشناس باشه میفهمه، ببین این داره یه کاری میکنه، این زن دیگه احساس زن بودن خودش رو، یعنی ویژگی هایی که یک زن در درون خودش داره رو فراموش کنه. ویژگی های این که این مرد در خودش داره رو فراموش کنه. مثلا مرد به طور طبیعی غیرت داره نسبت به خانومش، اینقدر برنامه میسازن، اینقدر برنامه میسازن تا یه مردی خجالت بکشه از این که طبیعی باشه. چی بود شما گفتید؟ نچرال باشه دیگه، مرد طبیعی نباشه دیگه، بیکلاسیه غیرت ورزی براش. خیلی نکتسا یه کاری میکنن، زن دیگه غیرت خواهی از مرد رو فراموش کنه. زن غیرت خواهی از مرد رو دوست داره، یعنی مرد بهش غیرت داره، از یه همچین وضعیتی خوشاینده براش. حالا اونجا به اذیتش نشه، یه مقدار غیرت خواهی بهش افتخار میکنه، میگه ببین مرد من منو برای خودش میخواد،
حواسش به من هست،
حواسش به من هست، اون علامت توجه مرد میدونه و خیلی مهمه، و الا روحش پریشان میشه. یه کاری میکنن زن این ویژگی روحی خودش رو فراموش کنه. الان با ما دارن این کارو میکنن، دارن این کارو میکنن، جوونا دیر ازدواج کنن. نمونهشو چند روز پیش بحث کردیم، در حالی که جوون خیلی زود دوست داره ازدواج کنه. دارن کاری میکنن دخترای ما دوست داشته باشن زود ازدواج بکنن. خب الان شما این پسر، این دختر رو از خودش جدا کردی، چی میشه؟ این جز پریشانی، جز نابودی، جز احساس بد در او چیز دیگری شکل خواهد گرفت. واقعا فاجعه آمیزه. به خود برگشتن، بازگشته به خیشتن، یکی از اموری است که ما لازم داریم. پس ذکر خدا یعنی ذکر خود، نسیان خدا نتیجه چیه؟ نسیان خود. پس قرآن ما رو به یاد خودمون میندازه، خودمون رو بیدار میکنه و متوجه میکنه. این آیه‌ای که شما امروز قرائت فرمودید یکی از آیات اصلی و بلکه اصلی ترین آیه است برای حجاب. وقتی ببینید شما حجاب رو خدا یه بحث اعتقادی مطرح میکنه، ابدا. یه بحث اخلاقی مطرح میکنه، ابدا. من موافق نیستم تا کسی حجاب نداشت بگیم بی حیاست، بد اخلاقه. نه، واقعا ممکن آدم بی حیایی نباشه، ولی متوجه یه چیزی نیست، متوجه یه ماجرایی نیست
که برمیگرده به خود.
الان برمیگرده به منفعت خودش که اینجا آمده. یا ممکن من با دو تا چیز مخالفم. اینکه بی حجابی رو ما هر جا دیدیم بگیم حتما این بی دینیه، بی ایمانیه. نه، اینجور نیست. بی حجابی رو دیدیم حتما بگیم بی حیاییه. نه، اینم نیست. بلکه عدم توجه، بر اساس آیه قرآن میخوام بگم، عدم توجه به منافع خوده، عدم توجه به فطرت خوده، عدم توجه به منافع روحی و روانی است که یک زن از حجاب داره و یک جامعه از حجاب بهره میبره. عدم توجه به منافع. منتها ببخشید دیگه، فاجعه بی حجابی نیست، فاجعه تلقی عمومی مردم است که دین را امری نمیدانند که تماما به نفع انسان است.
فقط که امر آینی بهش نگاه میکنه،
مثلا فکر میکنن ما بالاخره اعتقاداتی داریم، به خاطر این اعتقاداتمون به احترام خدا صرفا. احترام به خدا خوبه، ولی اینکه تو فکر کنی که این کار داری میکنی فقط به احترام خدا. بعضی از سیاستمدارای ما در طول این 40 سال میگفتن حجاب مسئله عقیدتیه. خب یه دفعه مثلا کرونا هم ماسک میزدن بگو یه چیز عقیدتیه دیگه. چرا اون نمیگه یه چیز عقیدتیه؟ چرا ترافیک سر چهارراه رو نمیگه یه چیز عقیدتیه؟ ترافیک نه، هر کی عقیده ای داره. آقا من عقیده ندارم پلیس باید جریمه کنه بگیرم برم. آقا صبر کن، این مسئله عقیدتی نیست. همون جور که رعایت قوانین راهنمایی رانندگی امر عقیدتی نیست، اولا لااقل عقیدتی نیست، حجاب هم اولا یک امر عقیدتی نیست. اینا تو قرآن اومده. البته ترافیک هم عقیدتیه. چرا؟ چون ما در عقاید دینیمون داریم که احترام به نظم اجتماع دستور شرعی خداست، فرمود عبور از چراغ قرمز شرعا حرام است. خب اینجا هم این منفعت رو رعایت کردن دستور خداست. چرا دستور خداست؟ بدون اینکه به نفع ماست. اصل این تلقی مهمه که بدونیم به نفع ماست. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین به زنهای مؤمنین، به خانواده خودت بگو. اولا پیام خداوند متعال در این کلام شروع میکنه از ازواج و دختران پیغمبر شروع کردن، از همسر پیغمبر و از دختر پیغمبر شروع میکنه. این چه فخیم و چقدر بلند مرتبه. بعد مؤمنین و نساء المؤمنین، نساء مؤمنین رو میاد در رده دختر پیغمبر قرار میده. چقدر لطیفه، چون خدا میدونه طبیعتا این آیه میخواد توسط خانوم ها خونده بشه دیگه. چقدر مقام زن رو بالا میبره. یدنین علیهن من جلابی بهن، خب حجاب داشته باشن، یعنی یک پوششی که بتونه سر و روی اونها رو بپوشونه. دالکه ادنا ان یعرفن فلا یعذین، این بهتره براشون تا به خوبی شناخته بشن، یعنی به عنوان یه آدم با شخصیت شناخته بشن و اذیت نشن. یعنی دو تا منفعت روحی و روانی رو برای زنها درباره حجاب ذکر میکنه. حجاب یک مسئله شخصیش یک مسئله است که به نفع در واقع
خود آدم،
روحیه خود شخص زن هست و کل زنان ببینید این لا یعرفنه یه وقت میتونه خطاب به شخص باشه. تو شناخته نمیشی به عنوان یه آدم سبک، تو شناخته نمیشی به عنوان یه آدمی که مثلا آدم مناسبی نیست، لباس کنیزکان رو مثلا نپوش. یه وقت هست جامعه به کمک به جامعه میکنه، زنان زیاد خوششون نمیاد تو تمایز بیفتن، تو تشخیص از همدیگه بیفتن، و نباید اینجور بشه. شما فرض بفرمایید که رقابت بشه در مورد وضعیت‌های مثلا بدنی زنان و مردان در جامعه، چقدر زشته، برای مرداش هم زشته. وقتی که بابش باز بشه بی‌حجابی، میفتن تو رقابتی که اکثرا بازندن. اینکه خانوم ها میبینید اکثرا دارن حساسیت نشون میدن نسبت موضوع حجاب، داره جامعه اونها رو به رقابت میکشونه وقتی که بی‌حجابی باب بشه، و بعد تعداد بسیار زیادی شروع میکنن له شدن این وسط. هر کی تو این رقابت به بازه دیگه باخته،
اعتماد به نفسش هم از دست داده.
بله، اساسا مبلغین حجاب باید روانشناسا باشن، اساسا مبلغین حجاب باید جامعه شناسا باشن.
موضوع رو احترام به خود بدونن نه خدا.
بله، به نفع جامعه است و به نفع خود. اینجا میفرماید که اگر شما،
ما مذهبی های جای خراب میکنیم ورود پیدا میکنیم.
بله، بعضی وقتا یه دفعه شدید مثلا رو اخلاقی میکنین، طرف به خودش مراجعه میکنه میگه که نه من تو واقعا آدم بی حیایی نیستم، خیلی هم خجالتی هم،
حالش هم بد میکنی.
آره، اصلا ناراحت میشه ازت، میگه توهین کردی به من، یا بهش میگی تو بی ایمانی، دین نداری. بعد یه دفعه نگاه میکنه که من که همیشه دلم سوخته، تو همه روزها گریه کردم، پس این دین چیه که اینا دارم میگن؟ چه بسا نمازم میخونه، بعد بهش میگن سر نماز چادر بزن، مثلا چادرم میزنه. جالبه، واقعا هستن اینجور. میگه تو چرا به من میگی بی دین؟ اصلا یک شقاق اجتماعی پدید میاد. نه، یه امریه که همه باید سرش با هم کمک کنن که ضعفای جامعه لطمه نخورن، جامعه به مسابقه نیفته تو این زمین، تو این عرصه ها. فلا یؤذینا، اگر یه خانومی حجاب نداشته باشه اذیت میشه. این حرف قرآنه. اذیتش به چیه؟ مثلا دیگران، افراد اوباش میان اذیتش میکنن، این یه وجه ماجراست، این شاید یه وجه اندکشه، شاید بعضیشو با پلیس بشه جمع کرد. اذیت های روحی روانی که زنها در واقع دوچار میشن در اثر این از دست دادن انرژی که در اثر مثلا بی‌حجابی پیدا میکنن، یه روانشناس خیلی راحت میتونه اینا رو توضیح بده. من نمیخوام از اون ادبیات استفاده کنم که بیاد بگه که این یه همچین اتفاقی براش میفته.
آقا حس رقابت و مقایسه شدن هم هیچ موقع به اینها آرامش نمیده،
هیچ وقت، بلکه دچار ناآرامی میکنه. حتی اون کسی که پیروز میشه برنده نیست،
همش توی ورطه امتحان و آزمونه.
حتی اون کسی که پیروز میشه برنده نیست.
آره،
خودش پیش خودش میگه ببین من به واسطه چی برنده شدم، به واسطه مثلا بلنگاری. جسمم
آها.
نه به واسطه شخصیتم، فکرم. حتی خود او پیش خودش به اصطلاح برنده نیست. من همیشه به دوستان امر به معروف و نهی از منکر میگفتم، گفتم چرا شما امر به معروف و نهی از منکر رو صرفا به حجاب گیر میدید؟ توی هر زمینه ای که کسی به یاد منافع خودش نیست و منافع اجتماعی رو داره زیر پا میگذاره، تو هر زمینه ای شما امر به معروف و نهی از منکر بکنید که فقط به حجاب شناخته نشید، به منفعت انسان‌ها و منفعت جامعه شناخته بشید. مثلا هر کسی داره بی‌دقتی می‌کنه، خب اونجا هم امر به معروف دیگه. اصلا امر به معروف الان تو جامعه ما یه جوری جا افتاده که انگار من طرفدار خدام و هر چی تلقی غلطا، هر چی به نفع خداست من میام به خاطرش فریاد میام آقا اصلا خدا منفعتی نداره توی وسط. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها،
اصلا هیچ نماینده ای هم مثل تو نداره. شاید
فلا یؤذین، فلا یؤذین، اینا دیگه اذیت نشن. دائره اذیت شدن یک زن از بی‌حجابی دائره محدودی نیست، خیلی دائرهش گسترده است. بنده ورود نمی کنم چون این یقینا با ادبیات روانشناس ها بهتر قابل بیانه. دائره اذیت شدن کل زنان جامعه، چون آیات قرآن رو باید اینجوری نگاه کرد، چون یه نگاه اجتماعی هم داره، حالا ممکنه یه نفر این وسط اذیت نشه، ولی داره بیرحمی میکنه به کل زنان جامعه که قدرت رقابت با او رو ندارن، بیرحمی میکنه به خانواده هایی که در واقع توی همچین وضعیتی دچار اشکالاتی میشن. او وقتی که حجاب داره، داره مهربانی میکنه. زنها برای حجاب دچار زحمت میشن، طبیعیه. یه زحمت بیشتری از مردها دارن. خب این پوشش مخصوصا تو گرما قرار میگیره، درسته زیبایی های خاصی داره و آثار روحی خوبی داره که اون انرژی میده به زن و قدرتمند میکنه زن رو، لذت میبره از حجابش، اینها به همه به جای خودش محفوظ، ولی خب به ظاهر یه معونه اضافیه. مثلا خب این در عوضش اون بهره‌ای که میبره از این مهربانی که داره میکنه به دیگران، زن مهربانتر از مرده، و اگر به یه زن بگی بیرحم نباش زودتر میپذیره. مثلا ناسزا گفتن برای مردا یه دونه بدی داره، برای زنها عذابش بیشتره. میگن تو چجور دلت اومد؟ چون من به تو یک دل مهربانتر داده بودم. حجاب وقتی زنها مهربانتر میشوند، مال این لحظه است. پس این فلا یؤذین هم مربوط هست به اذیت نشدن خودش، هم مربوط هست به اذیت نشدن زنان جامعه همشون، و هم البته در مورد مردها هم صدق میکنه که اینجا متعرض اون نیست. و کان الله غفورا رحیما، آخرش هم وعده عذاب نیومده. چی اومده این آیه؟ و خداوند متعال غفور و رحیمه. دقت فرمودید؟ این غفور و رحیم شاید مال خطاهایی است که پیش میاد، خدا با مهربانی خواسته موضوع حجاب رو باهاش برخورد کنه در این آیه کریمه. و اصلا کل این آیات از آیات قبل هم بحث اذیت شدن مؤمنین و اذیت کردن مؤمنین و ضرورت این که نباید مؤمنین رو کسی اذیت بکنه. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، این آیه قبل هست، و قبل از این در مورد اذیت شدن، در واقع اذیت کردن خدا و رسولش هست. ببینید آیه قبل رو بخونم، ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخره، کسانی که اذیت میکنن خدا و رسولشو، خدا لعنت کنه اونها رو در دنیا و آخرت. من میدیدم توی قنوت نماز آی بهجت بعد از اینکه وعجل فرجهم میفرمودن، میگفتن که ولعن من آذاهم، هر کسی خدایا پیغمبر رو اذیت کرد. ما اینو اولین بار ازشون شنیدیم، حالا شاید جاهای دیگه هم نوشته باشن. ما میگیم دشمنانشون اذیت بشن. آقای بهجت میگه هر کی اذیت کرد. ما اینجوری معمولا میگیم خدایا که دشمنان انبیا و اولیا لعنتشون بکن، لعن به اعدا میکنیم. ولی آقای بهجت تو قنوت نمازشون میگفتن ولعن من آداهم، هر کی پیغمبر رو اذیت کرد، هر کی اهل بیت رو اذیت کرد خدای لعنتش کن. بعد این لعنت دقیقا تو قرآن آمده، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. ببینید سه آیه پشت سر همه در دعای قبل نهیب میزنه، با سخت‌ترین نهیب مؤمنین رو اذیت نکنید. بعد در آیه سوم میفرماد خانم ها شما برای اینکه اذیت نشید حجاب داشته باشید بهتره. ماجرا ماجرای اذیت شدن و اذیت نشدنه، ماجرا ماجرای منافعه. بذارید امشب چند تا نکته شب قدری مطرح بکنیم. شب قدر یکی از زیبایی های فوق‌العاده‌اش میدونید چیه؟ خداوند متعال تهدید نکرده اگه کسی شب قدر نیاد عذابش میکنه، و مردم رو بهشون گفته که شب قدر بهتر از هزار ماهه. مردم به خاطر نفع خودتون بیاد، اگه نیاد نمیزنم. من الان به اونایی که نمیخوان شب قدر برن عرض کنم، اگه شما نیای یه مردم مهربانی هستن شما رو دعا کنن، عیبی نداره. یه امام مهربانی داری امشب تو رو دعا خواهد کرد، عیبی نداره. بنده سراپا تقصیرم، امشب کنار حرم ابا عبدالله حسین قول میدم همه اونایی که نران شب قدر رو دعا کنن. من اینکه اصلا عددی نیستم تو این عالم، ولی چون دعای یک نفر در مورد دیگران مستجابه. اگه نیا کسی جهنم تو رو نمیبره، کسی عذابت نمی کنه. ولی خدا رو ببین، لیلت القدر خیر من الف شهر، همین از هزار ماه بهتره. یعنی تو امشب بلندشی نماز شب بخونی، عبادت بکنی، اکثر عمر تو عبادت کردی. هزار ماه میشه 30,000 شب دیگه، درسته؟ بعد مثلا 300 شبشو خوابیده عبادت نکرده، 3,000 شبشو عبادت کرده. خب این آدم اکثرا سرخیز بوده دیگه. با تشویق ما رو دعوت کرده به لیلة القدر. خدا شاهد آدم این شبهای قدر رو و این تنها شب باقی مونده و مهمترین شب قدر رو بیسته به حدی که پاهاش درد بگیره، میارزه. به حدی که از پا درد دیگه تا مدت‌ها مثلا نتونه راه بره، میارزه. برای چی؟ جوشنکبیر که چیزی نیست. ما جوشنکبیر رو قدیما 4 ساعت طول می‌کشید می‌خوندیم، الان دیگه اینقدر مردم عجله دارن، نمیدونم شب قدر کجا می‌خوام برن که عجله دارن. زود سر 2 ساعت مثلا خسته میشن بعضی‌ها. اینا خوب نیست برای ما. ببینیم حرف خدا رو، به نفع ماست. به نفع ماست که حرفای دین رو بشنویم که ما رو یادآوری میکنه تو چی هستی، چی میخوای. مثلا اقم الصلاة لذکری، مثلا شما نماز بخونید، آها من فهمیدم من یه چیزی لازم دارم به نام نماز. عبادت به نام ایستادن مقابل کسی که نمیبینمش، به نام حرف زدن با کسی که نمیبینمش و صداشو نمیشنوم. این خود منم. وقتی او میفرماد نماز بخون، میفرماد بین طلوع این بلند شو. شنیدم مرحوم قاضی به شاگردانشون میفرمودن بین طلوع این شب قدر نخوابید، تا خیلی چیزایی که شب قدر براتون تنظیم کردن بهت برسه. بین طلوع این
روزیت بشه.
امشب شب سال تحویل حقیقی ماست. سال تحویل شمسی ما، سال تحویل طبیعی ما همون اول بهار بود. اون سال تحویل طبیعت ماست. ولی روزی ما کی مقرر میشه؟ امشب. مقدرات ما کی تعیین میشه؟ امشب. از فردا سال جدید ما آغاز میشه. نانی که میخوریم امشب امضا شده، فردا هر آبی بخوریم، هر هوایی تنفس بکنیم امشب امضا شده. امشب اگر امضا بشه که خب سه ماه از این سال رو بیشتر ایشون زنده نیستن، ما سه ماه دیگه بیشتر زنده نخواهیم بود. بیایم امشب رو با این تشویق خدا که فقط منافع ما رو در نظر گرفته به عبادت بپردازیم، سنگ تموم بگذاریم. هیچ کس یک شب با یک عبادتی که سنگ تموم بگذاره دچار هیچ مشکلی نمیشه. انشالله روزی برسه که فرهنگ جامعهمون به اونجا برسه که روز 23 رو هم تعطیل بکنن، بگن به خاطر اینکه شب قدر مردم به عبادت پرداختن. این خیلی اهمیتش بیشتر از برخی از تعطیلات ما، البته الان الحمدلله تو تعطیلات هستیم به نوعی، ولی عبادت شب 23 ماه مبارک رمضان رو که محل امضای نهایی مقدراتمون هست فراموش نکنیم. یه لحظه دفعه خدا ما رو نگاه میکنه، خدا اینجوریه، خیلی مشتی برخورد میکنه، فقط دیگه الان گریه کرد، همه این چیزایی که من داشتم از بدیهاش که تأثیر بگذارم تو زندگیش
پاک شد رفت.
خیال انشالله این لحظه های شب قدر امسال لبخند رضایت رو بر لبان مهدی فاطمه جاری کنیم.
الهیام خیلی ممنونم ازتون آقا. امشب حس میکنم، حالا نه اینکه محضر سید الشهدایی، به محبت سید الشهدا عرض میکنم که بیشتر دستمون رو به سمتشون دراز بکنیم. یه روایتی دیدم محضر امام صادق رسیده بودن فردا شب قدر بعضی از یارانشون، بعد آقا گفت چیکار کردی؟ گفت من تا صبح نماز خوندم. گفت من ذکر گفتم. گفتم عبادت کردم. از یکی دیگه از یاران پرسید، گفت آقا من خواب موندم، شرمندم. گفت نه، تو آنچه که برات نوشتن از همه اینا بیشتره، تو چیکار کردی؟ گفت من کاری نکردم، بیشتر آبرومو نبرید. گفت نه یه کاری کردی، دیشب تشنه شدی. گفت آره. گفت بلند شدم آب خوردم. گفت بعدش چیکار کردی؟ گفتم صلی الله علیه آبا عبدالله. گفت پرونده خیر تو از همه اینا بیشتر نوشته شده. الهی به سید الشهدا امشب بهترین ها رو برای هممون بنویسن و دنیا آخرت سر سفرهشون باشه. ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. شبتون بخیر. یا علی مدد. خدا نگهدار.